أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما بزرگواران را گرامی می داریم و عید سعید قربان را به پیشگاه ولی است ارواح نافدا و عموم علاقمندان به قرآن و عشرت و شما برادران و خواهران حوزوی و دانشگاهی تهنیت عرض میکنه. هر مناسبتی خواه زمانی باشد، خواه زمینی، خواه عنوان اعیاد زمانی باشد یا عنوان سرزمین وحی که عده همکنون جزء حاجیان و مؤتمران و زائران کعبه‌اند و ضیوف الرحمنند که برکت زمینی نصیبشون می شود، یک سلسله پیام های خاصی دارد که گرچه از اون پیام ها همه بهره می برند، اما بهره حوزویان و دانشگاهیان از این بهره ها بیشتر است. در روز پربرکت قربان که گفتن شما قربانی کنید، این از سنت ابراهیم خلیل سلام الله علیه بود که حضرت اعلام کرد، فرمود من پدر روحانی امتم. با گذشت چند قرن همون ندا و پیام ابراهیمی را وجود مبارک رسول گرامی علیه و آله آراف و تحت و سرا اعلام کرد. این ندای رسمی پیامبر اسلام که فرمود انا و علیون ابا و هاده الامه، بیایید فرزندان ما بشید، ما شما رو به عنوان فرزندی قبول داریم، این تکرار همون پیام ابراهیمی است. چه این که پیام براءت از مشرکین هم تکرار و تأکید پیام ابراهیمی است. این و از زنفه ناس بالحج یا براءت از مشرکین از زمان خلیل خدا بود تا به زمان حبیب خدا رسید. هم اون پیام ابراهیمی الان در مکه مطرح است، هم اون دعوت و طرح ابراهیمی هم اکنون از زبان اهل بیت شنیده می شود. فرمود بیایید فرزندان ما بشید، ما شما رو به عنوان فرزندی قبول داریم. انا و علیون ابا و هاذه الامه. این که می بینید وجود مبارک رسول گرامی سلمان را به عنوان عضوی از خاندان خود معرفی کرد، فرمود سلمان منا اهل البیت، این تکرار و تأکید پیام ابراهیمی است. در سوره مبارک ابراهیم از زبان اون حضرت خدا اعلام کرد، فرمود بگو من تبعنی فانه منی، هر کس پیرو راه من باشد از اعضای خانواده من محسوب می شود. این سلمان منا اهل البیت حرف موسی کلیم است، حرف عیسی مسیح است، حرف ابراهیم خلیل است، چون اصلش در بخش پایانی سوره مبارک حج از زبان ابراهیم خلیل آمده است. فرمود ملت ابیکم، این ملت منسوب به اغراس، یعنی خذوا ملت ابیکم ابراهیم، دین پدرتون رو بگیرید، معلومه شما فرزندان اوییم. ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل، همون چرا دین پدرتون رو نمیگیری؟ چرا فکر پدرتون، عقیده پدرتون رو نمیگیری؟ خب اگر برابر بخش پایانی سوره حج ما فرزندان خلیل حقیم که خلیل من همه بت‌های آزری بشکست، هم اکنون فرزندان حبیب حقی. این پیام از زمان ابراهیم خلیل سلام الله علیه شروع شد که من تبعنی فی انه منی، و سوره مبارک ابراهیم این جمله به عنوان رسمی از اون حضرت نقل کرد تا رسید به زمان حبیب خدا که فرمود سلمان منا اهل البیت. الانم پیام رسمی وجود مبارک ولی از همین است که اگه کسی پیرو راه ما بشد از خاندان ماست. توقع ما این نباشه که تنها حضرت رو ببینیم، چه بهتر که عضو خانواده اون حضرت بشیم. این بیان نورانی وجود مبارک سید شهدا است که از رسول خدا علیه السلام نقل کرده است که سعی کنید همت بلند داشته باشید. اون طلبه‌ای که از اول قصدش این است که پیش نماز بشه، امام جماعت بشه، امام جمعه بشه، سخنران بشه، او همین قدر میاد. اما او اگر همون اول گفت مرجعیت حد اقل است برای من، این میتونه به جایی برسه. اون دانشجو هم که به این فکر است که من بد بشه معلم فرون روستا یا فرون شهر، او همین قدر میاد. ولی اگر بگه حق اقل من اینه که من استاد دانشگاه بشم، حالا اگه نوآوری علمی و فنی نداشتم خب حرفی نیست، ولی این حد اقل من، این کف درس خوندن منه. این بیان نورانی سید شهدا است. بود همت پست محبوب خدا نیست، نظر پست محبوب خدا نیست. ان الله سبحانه و تعالی یحب مقالی العبور و یکره سفسافا. آدم اینقدر پست همت که من هدفم اینه که بشم پیش نماز فلونجا، یا بشم روزه خون، یا بشم استاد یا معلم فرون شهر یا فرون روستا. اگر طلبه ای باید بلند همت باشه، اگر دانشجوی باید بلند همت باشه. گفت چه سر و سنبله بالا روش باش، بنفش وار سوی پست منگر. سر بنفشه همیشه به طرف زمینه، اما سر سرو همیشه بالاست. آدم اینقدر پس همت میشه که من درس بخونم که بشم معلم مثلا، یا یه شیخی درس بخونه که من بشم امام جمعه. ان الله سبحانه و تعالی یحب مقالی الامور. فکرهای بلند، همتهای بلند، ایدههای بلند، نوآوریهای بلند، فناوریهای بلند، این رو داد خدا. و یک رهو سفصافه ها. این بیان نورانی سید شهدا که مخصوص زمان و زمین نیست که. فرمود شما همت بلند داشته باش، هر چه نصیب شما شد شد، تا جون داری درس بگو. آدم دهن باز میکنه میگه من فارغ التحصیل شدم، کتاب میذاره کنار، تا سر رود به سر رو، تا پا به پا به پا، تا نفس میکشیم در صبح است، حالا هر چی شد بقیه دیگه در اختیار ما نیست. ما تا نفس میکشیم با قلم و کاغذ و گفتن و نوشتن و فهمیدن و فهموندن. امروز که روز عید قربان است، یه پیام عمیق علمی برای ما داره. اون مسئله ذبح گوسفند که تمثیلی است و کنایه است از تزهیه نفس و قربانی کردن نفس، این مرحله اول. چون جریان قربانی از زمان خلیل حق سلام الله علیه بود، در جاهلیت این رواج داشت. منتها اینها این دین آسمانی را زمینی کردن، اون معرفت‌های تجریدی و شهودی را تجربی کردن، اون عقلی را حسی کردن. وقتی قربانی می‌کردن برای قبول این قربانی، این گوشت‌ها را به سینه دیوار کعبه با میخ آویزان می‌کردن که خدا قبول کند، و خونهای این قربانی را به در و دیوار کعبه می‌مالیدند که خدا قبول کند. این بخش از آیات قرآن در طرد این حسگرایی نازل شده. شما چرا این کار را میکنید؟ دیوار کعبه را چه آلوده میکنید؟ لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولا کن یناله تقوا منکم. مگر گوش به خدا میرسه؟ مگر خون به خدا میرسه؟ تقوای این قربانی به الله میرسه. دیوار کعبه را آلوده نکنی، صحن کعبه را آلوده نکنی، گوشت به مسلمانان بپردازید، توضیح کنید بین اینها، به همسایگانتون، به مسلمانان بخشی هم بالا خودتون. اون چرا که مقبول خداست تقواست، نه خون. این یه اصل. ولیکن یناله تقوا منکم. این بحث لطیف قرآنی که مربوط به قربانی است که فرمود تقوا به الله میرسد، تقوای مفهومی نیست که به الله برسه، چون مفهوم ذهنی که بالا نمیرود. تقوا هم یه ملکه نفسانی است، تنها بالا نمیرود. اگر تقوا بالا میرود یعنی مردان متقی بالا میرود و این نیل بالاتر از صعود است که در آیات دیگر آمده است که الهی یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفع. صعود یعنی صعود، نیل یعنی نیل. خب نیل به مراتب بالاتر از صعوده. صعود یعنی بالا میرود، اما میرسد یا نمیرسد؟ این کریمه دارد میرسد. نیل چیز دیگه است، صعود چیز دیگه است. خب پس الهی یسعد الکرم و طیب و العمل و صالح زیر مجموعه ولیکن ینال و تقوا منکم. برابر این کریمه تقوا به الله نائل می شود، البته مقام ذات که مسئول است، تا اونجا که قرب الهی قابل نیل ممکنات است می رسد. وقتی تقوا نائل شد یعنی متقی نائل می شود، که مقرب می شود، جز مقربان خواهد بود. این کریمه سایه افکن بسیار از آیات دیگر است. در بخش از آیات قرآن کریم آمده است انسان با تقوا، مرد با تقوا، زن با تقوا، جامعه با تقوا، ملت با تقوا هرگز نمی ماند. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. تحریم و امثال تحریم برای مردان متقی هیچ اثر ندارد. این آیه نمیگوید که اگر کسی تحریم کرد شما میمونید، که میگوید اگر با تقوا باشید، رابطتون رو با خدا حفظ کردید، هرگز نمیمونید. یعنی بیگانه نمیتواند راه را ببندد. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این کریمه که فرمود ملت با تقوا هرگز نمیموند، فرد با تقوا هرگز نمیموند، این مشکلات اقتصادی و مشکلات سیاسی و مشکلات اجتماعی و مشکلات اخلاقی را حل میکند، اما این آیه اون برد را ندارد که یلاله تقوا بشود. این یک آیه. سوره مبارکه انفال هم به شرح زن، آیه سوره مبارکه بقره هم به شرح زن. در سوره بقره دارد اتقوا الله و یعلمکم الله، شما با تقوا باشید، خداوند تعلیمتون میکند، علمتون میدهد. به عنوان شرط و جزا نیست، دو تا جمله جدایی از هم است، ولی این قران نشانه ارتباط تقوا و تعلیم الهی است. اتقوا الله و یعلمکم الله. لطیفتر از آیه سوره مبارکه بقره اون چیزی که در سوره مبارکه انفال آمده است، این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. اگر شخصی با تقوا بود، جامعه با تقوا بود، هرگز در کارها نمیموند. بالاخره یه فرق بین حق و باطل به او داده میشود، راهش رو گم نمیکند. حالا یا در درون خود او یا از بیرون به وسیله راهنمایان. فرمود اگر کسی با تقوا بود خدا برای او یه چراغی روشن میکند که بین حق و باطل، خیر و شر، صدق و کذب، حسن و قبیح به بالاخره زشت و زیبا فرق بگذارد. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. همه این آیاتی که تلاوت شده زیر پوشش همون آیه سوره مبارکه است که مربوط به قربانی است. فرمود ولکن یناله التقوا منکم. اگر تقوا این کمال را دارد که اوج بگیرد به بارگاه الهی بار یابد، اون میتواند منشأ بسیار از اون بشود که در سوره بقره است، علم فارغ بین حق و باطل بشود که در سوره انفال است، حل مشکلات را و راه خروجی را به انسان نشون بدهد که در سوره طلاق است. این آیه از همه اونها رشدش و شکوفاییش و بلنداییش بیشتر است. فرمود تقوا به الله میرسد، یعنی جز امور مقرب خواهد بود. وقتی تقوا به الله میرسد مردان متقی هم برسد. بهره ای که ما باید حوزویان و دانشگاهیان از این آیات بگیریم این است. ما در حوزه ها به دانشگاه ها این حرف را شنیدیم و باورم داریم از دیر زمان، حداقل 4000 سال، یعنی 4000 سال حداقل این حرف تو حوزه ها و دانشگاه ها هست. قبل از میلاد مسیح بود تا الان که من فقط حسن فقط علمم. اگه کسی یه حسی را از دست بدهد، علم ناشی از اون حس را از دست داده است. اگه کسی نابینا بود او دیگه علم مناظر و مرایا ندارد. ناشنوا بود او دیگه علم آهنگشناسی ندارد، صداشناسی ندارد. هر کسی حسی را از دست داد، علم ناشی از اون حس را از دست خواهد داد. من فقط حسم فقط علم. این قبل از ارسطو بود، در زمان ارسطو شکوفاتر شد. الان حداقل 4000 سال تو حوزه ها و دانشگاه ها این اصل هست، پذیرفته شده است، اصل علمی هم است. اما رهاورد وحی این است، من فقط تقوا فقط علم. ای کسی بی تقوا بود، علم ناشی از اون راه را، علمی که از اون راه باید به دست بیاید و از دست میدهد، این کور دیگه. این حرف تازه است. اگر در سوره بقره به صورت تقوا الله و یعلمکم الله آمده است، اگر در سوره انفال به عنوان ان تتقوا الله یجعل لکم فرقا آمده است، این شرط و جزاست دیگه. ولو از آیه سوره بقره شرط و جزا استفاده نمی شود، ولی از این آیه شرط و جزا استفاده می شود. یعنی اگر تقوا داشتید، فرق بین حق و باطل به شما داده می شود. پس من فقط تقوا فقط علما. من یتقی الله یجعل له مخرجا. بعضی ها اصلا راه خروج را نمی دونن، در یک کاری گیر می کنن، نمی دونن کجا دره، خروجیش بلد نیستن. فرمود اگر با تقوا بودید در هیچ کار نمی مونی، راه خروجی براتون بازه. اولا وارد کار حرام نمی شی، و اگر رخدادهای جمعا شما را در یک گودالی خاص دفن کند، آزادانه خارج میشید. این من فقط تقوا فقط علما، این حرف تازه انبیاست. اگر کسی خواست از علوم و معارف وحیانی، علوم عقلی، علوم قرآنی، علوم روایی استفاده کند، این شرط اولش این است که وارسته باشد. همون طوری که اون اصل پذیرفته شده است و اصل علمی است که من فقط حسم فقط علما، اینجا هم پذیرفته شده و حق است من فقد تقوا فقد فقد علما. یه انسان ناپرهیزکار اون علمی که مشکل او را حل بکند بالاخره نصیبش نمی‌شود. همه اینها زیر پوشش آیه سوره مبارکه است که مربوط به عمل قربانی است که فرمود عمل قربانی اونقدر زمینه تقرب را فراهم می‌کند که این تقوا به الله می‌رسد. خب وقتی تقوا به الله رسید متقی یقیناً با این الله همراه است، میشه جزء مقربین. از بهترین فرصت‌ها همون قربانی کردن است. حالا اگر قربانی کردن گاو و گوسفند این همه فضیلت داشته باشد، قربانی کردن نفس چقدر فضیلت دارد؟ تزکیه نفس بالاتر از تزکیه نفس است. اون یزکیه مر مراحل میانی است، اما این تزکیه که آدم خودشو قربانی بکند و بشود جد مقربین الالله، این بالاتر از اوست. برای همه مخصوصا جوانها چه حوزوی چه دانشگاهی این فضیلت هست که خودشون رو به آسمان و زمین نفروشن، چه رسد به کارهای دیگه. کارهای دیگه رو خدا تأمین میکنن. اگر بگوین انسان بالاتر از مجموعه آسمان و زمین است، گزاف نگفتن، چون روزی میشود که این مجموعه آسمان و زمین برچیده میشود اذا الشمس کورت، ولی انسان بساطش برچیده نخواهد شد. اگر انسان بالاتر از مجموعه آسمان و زمین است، شایسته است که خود را ارزان نفروشد و این راه بازه. شما که الان اسامی شریفتون روی خوندن، از هر منطقه باشید، غالبا از منطقه شام مردان بزرگ برخواستن، چه شهر چه روستا، و حرف بلند جناب شیخ اشراق هم این است که ما تا کنون یه وقفنامه ندیدیم که خدا علم را وقف کرده باشد برای مردم یه سرزمین خاص. اینطور نیست. شما غالبا شهرها و روستاهاتون رو بررسی کنید، بزرگانی هم برخواستن، چرا شما نباشید؟ بنابراین فایده شرفیابی شما به کنار مسجد ملکوتی کریمه اهل بیت سلام الله علیه اجمعین تصمیم گیری بالاست. حالا هر چه شد، ما همتمان این باشد که این بار دین را به سنگینی بکشیم و جامعه را مقصد برسونیم. حالا هر چه شد، به کمتر از این راضی نباشیم. کارهای پست، همتهای پست، اهداف پست، اینا تو راهی است. و هیچ وقتم خدای سبحان افراد را از همت بلند قدغن نکرده است، که امیدواریم این یناله و تقوا شامل حال همه بشود انشاءالله. من مجددن مقدم شما برادران و خواهران حوزوی و دانشگاهی را گرامی می‌دارم و از ذات اقدس اله مسئلت میکنه بهترین پاداش به ایدی را به همه علاقمندان و اوراق احترات بخصن شما مرحمت بکند. پروردگار و امر فرج ولیت را تسهیل فرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه ولیت حفظ بفرما. روح مطهر امام راحل به شهدا را با اولیای الهی محشور بفرما. مشکلات دولت و ملت و مملکت مخصوصا در بخش اقتصاد، ازدواج جوانها و مانندان را به بهترین وجه حل بفرمان. خطر تکفیری و سلفی و داعشی را به استکبار صهیونیست برگردان و کشور ولیعصر را تا ظهور اون حضرت از هر خطری محافظت بفرمان. خیر دنیا و آخرت به جوانان و فرزندانمون مرحمت بفرما. همه اونها را جز بهترین شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.